به عنوان دستورالعمل اونها رو بازگو کردن به دولت. این هم حادثه و خاطره از نحوهی که مسائل مملکتی باش مواجه می شدن سابق، که هم نشون میدی خب یه مقداری تحمل شاه بیش از اون بود که دیگران میگفتن، و هم یه مقداری که کارها از این شخص به اون شخص و این قاطعیتی نشان داده نمیشد.
اصلا که اشاره فرمودید به ملاقاتتون در متریک، ممکنه که لطفا یکم بیشتر هم در مورد متریک ملاقاتتون و هم در مورد ملاقاتی که در قاهره با علاد صاحب تشکید اتنایی دارید؟
خیلی نمیتونم بگم الان به خاطر اینکه دیگه خیلی دور میشیم از مطالب خاطراتی که من همیشه میخواستم این خاطرات به انقلاب ختم بکنم، ولی دو سه کلمه شاید بد نباشه بگم. موقعی که من آمدم ماه ژوئیه 79 به پاریس، یکی دو بار در غیاب من تلفن کرده بود شهبانو به همسرم و احوال پرسی کرده بود که چه خبری از من دارم. من بعد چند روز به ایشون از طریقی پیغام دادم که من آزاد شدم و آمدم، و تلفن کرد ایشون، خیلی ابراز محبت هم از طرف شاه هم از طرف خودش، و گفتش که اعلیحضرت می‌فرمایند که شما ناراحت نمیشین که بیاین اینجا. گفتم که چه ناراحتی میشم، چه ناراحت میشم، افتخار میکنم و غیر و غیر. و واقعا اون وقت همه میترسیدن بدن پلی شاه. به هر حال بنده در اوایل سپتامبر ماه اوت که اینجا بود پاسپورت درست دیدنشون، به هر حال وسیله فراهم کردم برای اینکه مستلزم میموند که بنده بدون پاسپورت از فرانسه خارج بشم و بدون پاسپورت وارد مکزیک بشم، و هر دو کار شد. برای اینکه این جزء عجایب روزگار بود، یعنی میباید دولت فرانسه موافقت بکنه بنده رو برن دم طیاره،
که این
موافقت شد. بعد هم میبایستی علازت در مکزیک تصدیه بدن که پلیس مکزیک به بنده از دم طیاره بگیره بدون گذرنامه و ویزا ببره به منزل ایشون، که هر دو کار شد. برای این برنامه ریزیش کمی مشکل بود که شد. خلاصه چون این کردیم و بنده رفتم به کرناواکا پهلوشون. حال شاه هنوز خوب بود جز روز آخر. اون ویلا د روز که درش زندگی میکردن در کرناواکا جایی بسیار کوچک، ساده و زیبایی بود، ولی در اصل ویلای 5-6 اتاق خوابی با یه باغ خیلی قشنگ، و در کنار اون ویلا ویلای دیگری رو کرایه کرده بودن به عنوان گست هاوس که خانم دکتر پیرنیا درش زندگی میکرد و خانم و نویسی افسر گاردشون، و در اصل یه اتاق هم برای مهمانهایی که میامدن و میرفتن اونجا تخفیف داده شده بود. در نزدیکی اونجا هم آقای پهلو بود و شاه دخت شمس با مادر اعلیحضرت ملکه پهلوی در یه ویلای زندگی میکردن. حال شاه در اون موقع خیلی خوب بود، هنوز سرحال بود. یک روز با هم دیگه رفتیم به کلوب، و شاه موقع داشت خاطرات خودش رو، همین کتاب پاسخ به تاریخ رو، دیکته میکرد به ضبط صوت، به ضبط صوت دیکته میکرد، و نوشتار اول این کتاب آماده شده بود به زبان فرانسه، چون ایشون به فرانسه دیکته میکرد، که یک کسی براشون یعنی همون ناشر تصحیح کرده بود و آورده بود به کرناواکا. علازتون متن اول رو به من دادن و گفتن که اینو بخونید. البته عقیده‌ای که از من خواستن این بود که اشتباهات تاریخی داره درش، من بهشون بگم یه مقداری هم خب اشتباه کرده بودم، مثلا افتاد به دوران قاجار این اسم خیلی طبیعی بود، و فیکسای خیلی جزئی بنده بهشون گفتم که همه هم در نظر گرفتن در متن کتاب. طبیعتا من نمیتونستم نظر خاصی داشته باشم. شاه خیلی غمگین بود در اون حال بدن، خیلی هم کتاب زیاد میخوند، یک کمی از اطرافیان و از خانوادهش گله های شدید داشت و اونها رو مقصر میدونست در بلاهایی که سرش آمده، که حالا بماند این داستان. و یه خاطره ای رو بنده، دو خاطره رو باید نقل کنم در این باره. یک روز یک شنبه ای گفتن که رئیس پلیس کرناواکا پیکنیک ترتیب داده برای اعلیحضرت که دعوت کرد. پادشاهی که به زحمت به ژیسکار دستان و رئیس جمهورهای درجه اول دنیا نگاه میکرد و همه رو پایین تر از خودش میدونست، به خاطر اینکه بالاخره تحت حفاظت پلیس کوهرناواکا بود، مجبور بود که دعوت رئیس پلیس گفت که مجبور اینا خیلی ما محبت میکنن و ما رو بردن به یک باشگاهی مثل باشگاه شاهنشاهی منطقه خیلی فقیرانه تر. رئیس پلیس کوهرناواکا و مامورین حفاظت اعلیحضرت خانماشون که طبیعتا مثل خانمای جناب سروانای ایران بودن، عرض کنم که یک جلو بودند و شاه هم رئیس خانم رئیس پلیس نشوندن دست راست خودشو. اینا هم خیلی محبت کرده بودن و نهار خیلی ساده به ما دادن. بنده بودم، شهبانو بود و خانم پیرنیا در خدمت اعلیحضرت. سر میز نهار یک ارکستر مکزیکی آمد، در ضمن به این ارکستر مکزیکی گفته بودن که آهنگای ایرانی بزنه. من این خاطره رو تا آخر عمرم فراموش نخواهم کرد. آهنگ گل سنگی رو آمدن زدن. حالا شما تصور کنید مکزیکی بخواد گل سنگی بخونه. بنده که گریم گرفت و واقعا حالا از وضع خودمون و از وضع این شاهی که خب ما زمان ابهت چی دیده بودیم دیگه، باهاش زندگی کرده بودیم، به کجا رسیدیم، رسیده است و به کجا رسیدیم ما با ایشون، و که پلیس جناب سروان رئیس پلیس کوهرناواکا بیشتر بعد گل سنگیر بیان برای ما بزنن برای اینکه دلش خوش کنن. و شاه هم متوجه شد، منم درست روبروی ایشون نشسته بودم دور میز کوچولو 10-12 نفر بود، متوجه شد من هی پشت سر هم شراب میخورم برای خودم آرام بگم، چشمام هم پر اشک شده بود. گفتن اینجوری سرت کن آروم بگیر. به دسر که نرسیده بودیم شاه بلند شد، گفت حال من خوب نیست ولی شماها بشینید، برای اینکه این بیچاره ها این همه پذیرایی کردن و اینا. بس ایشون سوار اتومبیل شد و رفت. من فکر کردم خب او هم مثل من متأثر شد چون خوددارتره، این تردی بهانه گرفتن. شب که در همون ویلا دی روز شام میخوردیم ایشون تشریف نیاوردن سر شام. فردا نهار هم بنده فردا صبح صبحانه در خونمون خود محل اقامتم خوردم. وقتی رفتن به ویلا دی روز قرار بود ظهر برم به فرودگاه، از اونجا برگردم به پاریس. نهارم اونجا خوردم، با شهبانو خوردم و خانم گیرنیا، و بعد گفتم که اجازه بگیرید که من میخوام برم پلی اعلیحضرت بعد از نهار اجازه مرخصی بگیرم. بعد گفتم که بله، رفتم تو اتاق خوابشون. رفتم تو اتاق خوابشون و با پیژام با روب دو شام نشسته بودن روی یک صندلی کنار تخت خواب. رنگ پریده گفتم قربان اعلیحضرت حتما دیروز ناراحت شدید رو بانزی معاشرت رئیس پلیس کرناوا. گفتن نه آقای ناوندی، من جدن مریض هستم. در دفعه اولی بود که ایشون کلمه مریضی خودش رو بر زبان می آورد و حالش هم خیلی خوب نبود. ولی نگفت که چه، من طبیعتاً نمی‌باید سوال کنم. داشت رمان شرحال طلران رو به قلم ژان اوریو می‌خوند. کتاب خیلی می‌خوند اون موقع. و بنده طبیعتاً خداحافظی کردم و بهشون هم در اون موقع گفتم منم می‌خوام کتابی درباره حوادث انقلاب ایران بنویسم. بعد بنده آمدم به اینجا و یک ماه یا یه ماه و نیم بعد اکتبر بود دیگه، آخرهای اکتبر بود که مسئله مریضیشون دیگه علنی شد و رفتن به امریکا و بقیه داستان دیگه همه میدانید. نکته که جالبه برای چون به مسائل خانوادگی ارتباط نداره میشود گفت، در مکزیک در همون زمان بود که اعلیحضرت تصمیم گرفت که ارتش فود اوویسی رو راه بیاندازه که بیاد اینجا، و این ماجرای ارتش فود اوویسی اصلا از اونجا مبادلات و مذاکراتش شروع شد. در قاهره هم بنده دوبار رفتم پلیشون، یک بار تنها رفتم در کاخ قبه، شهبانو هم رفته بود به اردن در خلیج عقبه شنا میکرد، مهمان ملک حسین بود با بچه ها، و اعلیحضرت تنها بود با خانم پیرنیا و بنده در اون کاخ عظیمی که من 700 تا 800 تا اتاق داره، و خیلی در اون دوران درد دل راجع به اوضاع ایران به بنده کرد و گذشته و آینده و اتفاقاتی که میفته و خیلی هم نسبت به آینده بدبین بود شاه و بدبینی هاش هم درست در آمد. و بار آخری که رفتیم با ارتش بود آریانا رفتم بنده به مصر چند روز قبل از اینکه شاه فوت بکنه، برای اینکه اون موقع سعی میخواستیم بکنیم یه جوری کمک مصری ها رو جلب بکنیم به اینکه ما بشود یک حرکت نظامی در ایران راه انداخت و تلفن کردیم به کاخ و گفتیم که ما میخواییم بیاییم اعلیحضرت رو ببینیم. مصری ها نلشون نمیخواست که ما بریم به دیدار شاه چون مهمان دولت مصر بود و این هم به دفعه اولی که اصلا این ماجرا داره گفته میشه. مهمان دولت مصر بودیم و میخواستن که خیلی هم به طور محرمانه این کار انجام شده بود. این سبب به هر حال ما فکر کردیم که دور از ادبه که نرویم پلی، ایشون میدونستیم مریضه. تلفن کردیم به شهبانو، رفتیم پلی شهبانو و بعد ما رو بردن گفتن علازت مریض هستن و بیایید ایشونو ببینید. علازت ما رفتیم توی اتاق خوابشون، خب دیگه پیدا بود که دمهای آخر رو دارن میزنن. آریانا گفت دستیشون بوسید، من هم دستیشون بوسیدم و گفتند که اینجا چیکار میکنید؟ گفتیم که با آمدیم با مسیح داریم مذاکرات میکنیم. گفتن بازم خوبه ول نمی کنید. آریانا گفت خب علازت ما صبر بکنیم که حالشون بهتر بشه و مجددا مفصل حضورتون میرسیم گزارش عرض بکنیم. علازت برگشت گفتش که نه، مسئله مملکت و وطنمون در پیشه، یک روز تأخیر هم نکنید، برگردید به دنبال کاراتون و معلوم هم نیست که آینده چی باشه. یعنی مخصوصی بود که معلوم نیست آینده خودشون چی باشه. ما برگشتیم پاریس، چند روز بعد ایشونو بردن مریض خونی، 4 روز بعد دیگه شاه بیچاره فوت کرد. به طور کلی خیلی ایشون گله گذاری داشت از همسرش، از دوستان همسرش، از رضا قطبی که او رو یکی از مسئولین اتفاقات ایران میدونست و از بلاهایی که رو سر ماهای آخر سرش آورده بودند. حالا جریان ها باشد جزئیاتش، ولی البته شاید هم درسته مطالب بدون اینکه در کنتکست کلی قرار بدیم، مطالبی که ایشون میگفت راسته، من جمله اینکه چجوری او رو وادار کردن به اینکه اون نطق صدای انقلاب شما رو شنیدم اون نطق رو ایراد بکنه و کیا اون نطق نوشتن و غیر و غیر من گفتم بهتون البته. ولی از طرف دیگر هم به هر حال باید گفت که درست است که ایشون مریض بودن، درست است که ایشون مقداری والیوم می‌خوردن در روز، درست است که از کار افتاده بود مغزشون واقعا در یک سال آخر، ولی به هر حال مسئول خودش بود. اگر هم گذاشت که بعضی‌ها اختیار امور مملکت رو در دست بگیرن، ولی به هر حال خدا رحمتش کنه. بنده فکر می‌کنم که در مجموع شاه اشتباه زیاد کرد، بسیاری تقریبا همه اقوامش بیش از خودش اشتباه کردن، اقوامش خیلی به ایران صدمه زدن، اما به طور قطع در زمان سلطنت ایشون و بیش از او به نسبت امکانات در زمان پدرش در ایران خیلی کار شد و همه چیزها رو وقتی شما به شاه بخواید سرزنش بکنید، یک صفت من فکر می‌کنم باعث بشه که همه رو ببخشید، یک عشق جنون‌آمیز، یک عشق بیمارگونه‌ای توأم با حسودی، با حسادت، اون هم بیمارگونه نسبت به ایران ایشون داشت. این واقعا یه چیز هر آن شما می‌دید و یک ویژن، نمی‌دونم ویژن فارسی چی میشه گفت،
شهود یا
نه، یک دید خیلی بلندی از برای ایران و از آینده ایران. انسان گاهی میبینه، مثلا میشنوه یا میخونه در رمان‌ها یا میبینه در فیلم‌ها که مثلا چجور یک مردی که یک زنی رو دوست می‌داره مثل ممکنه حسود باشه و به خاطر این حسادت بیمار بشه اگر ببینه که کسی دنبال این زن به این زن با چشم چپ و قول بچه‌ها نگاه می‌کنه. وقتی که شاه خارج بود، بنده چندین سفر در خارج همراهشون بودم، یا وقتی شرحی از مطلبی می‌شنید دائم در این حسادت می‌سوخت که چرا ممکن یک کشور دیگری یه چیزی بیشتر از ایران داشته باشه. این حسادتی که بنده میگن این حسادت بود که من واقعا درش یک نوع زیبایی و یک نوع افتخاری هم میبینم. یه بار نشد که ایشون یک طرحی به افتتاح بکنه. شاید هم این دیگه بی خودی جنون بزرگ خود بزرگ شاید هم اون طرف مطرح میشه گفت سلفورید گاندر بوده اوسی، ولی مثلا افتتاح کتابخونه مرکزی دانشگاه تهران، چون که وارد شد بنده و ایرج افشار که رفتیم به استقبالش خیلی خوشحال، سالها این کتابخونه هم طول کشته بود و بالاخره ایشون هم فشار می آورد که این کتابخونه افتتاح شد. یک انکدوتی هم راجع به اون کتابخونه براتون تعریف بکنم. وقتی که وارد کتابخونه شده نگاه کردن گفتن که حالا ما میتونیم بگیم که بالاخره یک کتابخونه بزرگ در مقیاس کتابخونه‌های بین‌المللی داریم یا نداریم. فکر این بود که بلافاصله ایرج افشار گفت بله قربان. و بعد شاه خندان شد، خیالش راحت شد، نمیتونست تحمل بکنه که مثلا در ایران کتابخونه همردیف یک کتابخونه بزرگ بین المللی نباشه. وسوسه ایشون این بود که هیچ چیز ایران نباید کوچکتر از، یعنی همه چیز ایران لااقل باید در مقیاس بزرگ بین المللی باشه. میشه اینه به جنون عظمت تعبیر کرد، ولی به هر حال به عشق نسبت به وطن هم میشه تعبیر کرد. در افتتاح کتابخانه مرکزی داستان خیلی جالبی هست، اینم از اون انکدوت های عجیب تاریخ ایرانه. بنده که رئیس دانشگاه شدم گرفتار مسائل سازمان امنیت بودیم به طور دائم، و یکی از این مسائل دائم ما مسئله جلال بود. جلال یعنی جلال آل احمد. جناب عالی استاد ادب هستید و بنده بی سواد، ولی من جلال آل احمد نویسنده درجه یکی اصلا نمیدونم.
نویسنده سیاسی بود. به مناسبت بیشتر نوشتار سیاسیش
از جلال آل احمد که نویسنده مسلماً متوسطی بود، جلال ساختند، جلال مطلق و بت. با ایرج افشار که او هم آدم خوشفکریست، خدا سلامتش نگه داره، با ایرج افشار او هم البته خیلی نسبت به جلال آل احمد عقیدش از بنده بدتر بود، او اصلا او رو قابل نمیدونست، ولی به هر حال صحبت کردیم و گفتیم ایرج افشار گفت شما میخواییم جلال آل احمد ما از بین ببریم؟ گفتم بله من برم نمیاد، و در ضمن یه خورده محیط دانشگاهم راحت کنید گفتم بله. گفتش که بیایید یک نمایشگاهی ترتیب بدیم از جلال آل احمد، صمد بهرنگی، ده خدا و جمال زاده، و اعلیحضرت بیان این نمایشگاه رو افتتاح کنن. دیگر برای جلال آل احمد آبروی باقی نکن. اینن با همین عبارت منم خندیدم گفتم بچه چیزی خیلی برای این دوتا که تنها نمیشد چیزی داد، خیلی دم خروس پیدا میشد و جنبه پرووکاسیون میگرفت، میبایستی که مخلوط کرد با ده خدا به عنوان نویسندگانی که سخن عامیانه، ایرج افشار یک توجیه ادبی هم برای اینها پیدا کرده بود که عامیانه قلم عامیانه چیز می نویسن یا ادبی عامیانه نویسان، یعنی همچه اسمی پیدا کرد ادب عامیانه هم چیزی. و خلاصه بنده رفتم به اعلیحضرت گفتم که ما چنین نقشه‌ای کشیدیم، و ایشون هم مقداری خندید گفت خیلی خوب. بعد هم ما اعلان کردیم میخواییم نمایشگاهی بکنیم که اعلیحضرت تشریف میارن برای افتتاحش. طبیعتاً در دانشگاه تهران غلغله برپا شد. نامه پشت نامه اول از سازمان امنیت که این خلاف این مصلحت نیست و ما سبد بهرنگ ما مردم رو برای خوندن کتاب آل احمد توقیف میکنیم. من به رئیس سازمان امنیت تهران گفتم ما اتفاقاً این کار کردیم برای اینکه دیگه توقیف نکنید مردم رو، دیگه نمیتونید کسی دیگه که بعد نکردن دیگه تمام شد مسئله جلال آل احمد بود شکست. به هر حال نمایشگاه برپا شد، نامه های بسیار تندی هم به ما از سازمان امنیت نوشتن، طبیعتاً هم نمیدونستن که ما تم مذاکراتی کردیم، میگفتن باز هم این کارهای خلاف رئیس دانشگاه. علازت آمدن دو ایرج افشار هم پشت سرشون رو بندن پشت سر ایرج افشار رو. بعد وقتی رفتیم وارد اون اتاق بزرگ تالار بزرگ طبقه همکف دانشگاه تهران شدیم که اون نمایشگاه اونجا برپا بود، برگشتن من گفتن جلوی کدومشون میخواید عکس ما رو بگیرید که آبروی طرف ببرید؟ ایرج افشار هم گفت قربان جلوی جلال یا یه چیزی در این بود. رفتن به جلوی جلال آل احمد وایستادن عکسشون رو بگیرن و فردا ما هم یک اشاره کوچکی کردیم که روزنامه ها متوجه بقیه مطلب نبودن، یک اونمانی بود در دنیای روشنفکری اون روز تهران. عکس اعلیحضرت در مقابل جلال آل احمد چاپ. 5-6 روز بعد خانم اسم خوبی داشت زنش که استاد سیمین دانشور همکار عزیز بنده، خیلی هم خانم مزاحمی بود، استاد کم سواد باستانشناسی ولی مترجم خوب و خانم باسواد به خودی خود، پیغامی داد به بنده به وسیله با ایرج افشار که قهر کردیشون مثلا مدت ها سر این موضوع، به وسیله جمال رضایی به بنده پیغام داد که شما فروش کتاب شوهر منی کم کردید خسارت منی بدید. خلاصه این هم یک داستان به خاطره ای که بازم یه جنبه از شوخی هایی رو که میشد کرد در داخل رژیم ایران و کسی هم متوجه ظاهر مطلب معمولاً با باطنش فرق میکرد به شما نشد که یاد باد آن روزگاران.
خیلی متشکرم. من میخواستم آقای دکتر نظرتون رو درباره مرحوم علم.
مرحوم علم اتفاقا من خیلی دلم میخواد که درباره ایشون یک صحبتی بشه. علم یه آدم کاملاً چند دو چهره کاملا متضاد داشت. از یک طرف به طور قطع آدم فاسدی بود، این هم از اون مطالب شد باشد، همه اینا باشد درست. آدم فاسدی بود به معنای مالی و به معنای اخلاقی، زنباره به طرز نازیبا، ولی نه در اینکه چشمش به زن و بچه مردم باشه نه، ولی حرکاتی داشت که خیلی به نظر بنده در این روابط جنسی، شاید من خیلی بورژوا فکر میکنم ولی بنده نمیپسندم. حالا عرضم میکنم از اون برای که اینا برای تاریخ محرمانه میمونه، بنده میتونم بفهم که یک مردی به قول فرانسوی ها زن خودش رو فریب بده، تنها کسی هم که ممکنه در این میان اعتراض بکنه اون همسر هست یا بلعت، فرق نمی کنه. خانم علم هم این رو قبول کرد، خودش در حالی که خانم بسیار پاک دامنی بود این رو قبول کرد بود و رنج می برد و واقعا چیز بود از این، بیمار بود از این مطلب، ولی یک کسی در خونه خودش و در اتاق به خودش از غیاب زنش استفاده بکنه این کارو بکنه، اینو بنده زیبا نمیدونم. این یکی رو چون میدونستم بنده زندگی خصوصیشون، از لحاظ مالی هم اصولا آدم پاکیزه‌ای نبود، اما علم آدمی بود شاید تنها عمدتا به معنای واقعی ایران در این بعد از فوت قوام السلطنه به نظر بنده ایشون بود. اولا یک آدمی بود بسیار قدرتمند و قدرت تصمیمش زیاد بود و بسیار باهوش و خیلی حسن تشخیص داشت که هیچ مرد سیاسی، در حال این کم سواد بود و خودش هم میدونست که کم سواده، هیچ مرد سیاسی رو من ندیدم که در ایران چنین حسن تشخیص و چنین قدرت سرعت تصمیمی داشته باشه و مردی رو بنده ندیدم که اینقدر خونسرد باشه و هیچ حادثه‌ای درش اثری باقی نگذاره. با شاه بسیار سریع صحبت و صریح صحبت میکرد و خاطرات بسیار من از این دارم و اگر ایران در 15 خرداد نجات پیدا کرد و این فتنه خمینی اون روز تبدیل به انقلاب نشد که همه مقدمات بود که بشود، فقط مرهون ایران رو علم موقع نجات داد که اینا همه میدونن 24 ساعت تلفن‌های کاخ قطع کرد. فرماندهان ارتش ساکت گفت شما دیگه اجازه ندارید به کاخ برید و گزارش به اعلیحضرت بدید و تلفن‌های کاخ دستور داد قطع کردن. اینو چند نفری میدونن و خودش به قول خودش گفت زدم و زد، وگرنه شاه مخالف بود بازم میگفت خونریزی میشه چیکار بکنید، برید مذاکره بکنید فلان کنید. 15 سال ایشون با این ترتیب ایران رو، حالا یه دی میگن نه ولی بنده میگم نجات داد. به هر حال خیلی حالت خامی داشت، خیلی بلند نظر بود، خیلی گذشت داشت و همیشه برخلاف همه رجال سیاسی ایران علم سعی میکرد که برای شاه دوست بتراشه و دشمنی ها رو به طرف خودش برگردونه. بنده دو تا قصه رو تعریف میکنم که یکی رو معلواسته شایدم ولی در ایران بودم و در کار و دیگری رو خودم دیدم. در زمان حکومت ایشون تصمیم گرفته میشه که قیمت شکر رو زیاد بکنن. بنده اون موقع رئیس شرکت معاملات خارجی بودم. مرحوم علم جلسه است و شاه هم مصر بوده به اینکه این کار بشه برای اینکه دولت کسر بودجه داشته. مرحوم علم جلسه سری مجلس تشکیل میده، رئیس الوزراء بود و میرود پشت تریبون جلسه سری، شروع میکنه به گریه کردن، میگوید که من امروز فکر میکنم که یکی دو ساعت بیشتر دیگه نخست وزیر باقی نیستم، برای اینکه تصمیم میگرفتن که اعلیحضرت بسیار ناراضی هستن و خیلی با من تندی کردن ولی وضع مملکت طوری است ما اینقدر پول به احتیاج داریم جز افزایش قیمت قند و شکر راهی وجود نداره و من میدونم که شاه منو بعد از این تصمیم معذول خواهد کرد، حالا در حالی که تصمیم گرفته شده شاه هم همه رو قبول کرد، او دستور داده بود، ولی خلاصه بازی در میاره جلوی مجلس که جلسه در جلسه سری که این رو او تصمیم گرفته و عبدالحسین خان بهنیا و اعلیحضرت هم مخالفه. نتیجه چه می شود؟ چون در جلسه سری بوده تمام شهر دو ساعت بعد می دونستن که علم کرده به شاه مخالف افزایش قیمت قند و شکر. یک دو بنده رئیس دانشگاه پهلوی بودن، روزی در دفتر ایشون نشسته بودم، ایشون رئیس هیئت امنا بود، برنامه کارهای دانشگاه پهلوی رو علم انجام میداد. تلفن کرد شخصی به ایشون، حالا بنده قسمتی از مذاکرات رو فعلا دارم میشنوم، عجب عجب اینطور به شما گفتن؟ تیمسار نصیری گفته؟ بنده تحقیق میکنم، تصور نمیکنم ولی تحقیق میکنم. گوشی گذاشتم، دستور دادن که تیمسار نصیری، بنده هم نشستم، تیمسار نصیری بگیرید. به تیمسار نصیری گفتن پای تلفن که تیمسار شما این شاپور بختیار بدبخت رو چرا نمیخواید رئیس کلوب فرانسه بشه؟ قمارخانه، ریاست قمارخانه که خطر نداره. اونم لابد گفت که بله قربان، گوشی رو گذاشتم. شاپور بختیار رو بگیرید. بنده دفعه اولی بود که اسم شاپور بختیار رو میشنیدم در عمرم، نمیشناختمش قبلا. جناب آقای بختیار، الان عرایضتون رو به سمع اعلیحضرت رسوندن، خیلی ابراز مرحمت کردن به شما، بسیار ابراز مرحمت کردن و اوامرشون رو فرمودن ابلاغ بکنن که حتما خود سازمان امنیت ترتیب این کار رو بده که جناب عالی رئیس کلوپ فرانسه بشید و هر مشکلی هم داشته باشید گزارش بدید به من به عرضشون برسن، خیالتون راحت باشه، کمال مرحمت نسبت به شما دارم. با حرف مفت برای طرف میخواست دوست بگیره، در حالی که همه میخواستن بگن که اعلیحضرت امر فرمودن کسی دستش به اعلیحضرت نمیرسید. این صفت رو من در علم دیدم که خیلی احترام میذارم و فکر میکنم که اگر علم زنده بود این بلا به سر ایران نمیامد. یعنی مردی بود که اولا میتونست شاه رو مجبور بکنه که بعضی کارا رو بکنه، هیچ کسی جرأت نداشت اونطوری. من چندین بار طرز حرف زدن او رو با شاه دیدم، با نهایت ادب و خضوع ولی با نهایت صراحت و در ضمن تندی، و از او شاه همه چی رو میپذیرفت، چون تنها کسی هم بود که با هم دیگه رفیق عیاشی هم بودن. خیلی به هم نزدیک. من میگویم که فردوس تنها دوست شاه بود، ممکنه من هرگز فردوس رو با شاه یک آن هم ندیدم، ولی علم و شاه رو با هم دیدم. بار